أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ابن سینا به این فراز رسیده بودیم که فرمود ریشه همه فضیلت ها حکمت است. درباره حکمت عرایزی رو عرض کردیم که امروز به حول قوه الهی قسمت آخر بس مربوط به حکمت است. سبحانه و اگر خداوند منان بر اساس مشیت حکیمانه خود حکمت را اعطا می فرماید و اگر ظرفیت جان آدمی به حد نصاب نرسیده باشد قابلیت دریافت حکمت رو ندارد و در یک جمله اگر بر فراز راست هر تن شیر نیست، طعمه هر مرغکی انجیر نیست، حال سخن در این است چگونه جان انسان ظرف حکمت می گردد، چگونه قابلیت قابل به حد نصاب دریافت حکمت می رسد، انسان چه کند تا فیوضات الهی در جان او ببارد و در یک جمله دور از همه لفافه های سخن سخنرانی و قیل و قال مدرسه و هیاهوی مسجد و همه اینها در یک جمله چه خاکی به سرمون بکنیم؟ قیل و قال زیاده، حرف زیاد زدیم، حرف زیاد شنیدیم، حرف فراوان است، اما چه خواهی بر سرمون بکنیم که این جانمون آماده بشه برای فیوضات الهی؟ انسان چه کند تا فیوضات حکمت الهی در زمینه جانش ببارد و قلب او چشمسار حکمت الهی گردد؟ البته این سوال برای افرادی اساسی است که باور کردند درون تفتیده اونها عین بیابان لم یزرع اما دلخوش به یک مشت مفاهیم و اصطلاحات. انسان چه روشی را باید در زندگی پیش گیرد تا فروغ حکمت فضای درون انسان را نورانی بکند؟ ما در حوزه و دانشگاه عادت کردیم که همیشه از چاله ها استفاده کنیم، گودال ها استفاده کنیم. این بارون که میباره تو این گودال‌ها و چاله‌ها آب جمع میشه، گل‌ها تنشین میشه، آب صاف بالا میاد. ما عادت کردیم فقط از این آب استفاده کنیم. یک مقدار اون آب را که برداریم گل‌آلود میشه و یک مقدار گل‌ها را برداریم دیگه چیزی تشنه میمونه. اگر ما مزه از چشمه چشیدن را در زندگی تجربه کرده باشیم، هیچ وقت به این چاله ها دلخوش نیستیم. علم رسمی سر به سر غیر از سقا، این چاله ها تشنه را سیراب نمی کنه. تا انسان درونش چشمه نشود، لمن کان له قلب نشود، بقیه در قحطی زدگی است. این درون انسان اگر آماده شد نور الهی میبارد. بارها به عرضتون رسید دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، و الا 20 سال آدم جون بکنه یک مش اصطلاحات و الفاظ و قواعد حفظ بکنه، موقع رفتن هم و من کم من یرد و الى عرض للعمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، هر چه خوند از یادش برفت. خب چه کنیم که حکمت الهی در جان ما هم بتابد؟ خب اگر حکمت الهی حق است، اگر خدای کریم رحیم مهربان خالق بی همتا بخل ندارد، اگر خدا با کسی پسرخاله نیست، اگر خدا فرمود ظرفیت هاتون به حد نصاب رسید، از بالا همه چیز آماده است، خب چه کنیم؟ مگر اونایی که حکیم متعلق شدن اونها رو با طلا ساختن که من و شما رو با چوب و چودن ساخته باشن؟ خب اونا چه کردن شدن؟ لقمان حکیم چه کرد که فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، به او دادیم، او چه کرد که ظرفیتش آماده شد؟ سوال اساسی است. و جالبه بدونید که همین سوال رو از لقمان کردن، گفتن لقمان تو چه کردی خدا به این حکمت داد؟ خب این حکمت را که صادراتی و وارداتی نبود، این حکمت خدا دادی بود، تو چه کردی که خدا به تو حکمت داد؟ تو چند سال درس خوندی؟ در کدوم دانشگاه تحصیل کردی؟ تو حکمت را در کدوم آکادمی دنیا دریافت کردی؟ فرمون حکمت که مال دانشگاه و حوزه نیست. تو حوزه و دانشگاه یک عده مردمانی صبح تا شب، شب تا صبح خودشون رو مشغول کردن، سرگرمن که چهار تا اصطلاحات و مفاهیم ذهنی تو ذهنشون پر کنن. از درآمد پوستین رنگین شده، این منم طاووس علیین شده، چه کر و فری هم برای خودشون دارن. یکی به مدرک مهندسی و دکتریش بنازه، یکی به عنوان آیت اللهی بنازه، نمیداند که آیت الله کیست و آفت الله کیست. وقتی اینو از لقمان پرسیدند، ایشون در جواب نکته ای رو فرمود که میخوام خدمت شما عرض کنیم، که لقمان روشش این بود که حکیم شد و خدا حکمت را به او داد، قلب او شد چشم سار حکمت. سیره زندگی او طوری بود که قابلیت دریافت حکمت رو داشت. وقتی از لقمان همین را سوال کردن، جوابش این بود، قال، این را امام صادق علیه السلام نقل کردن از ایشون و مرحوم مجلسی در جلد 13 بهار صفحه 426 حدیث 21 نقل کردند. قال، وقتی ازش پرسیدن، ایشون فرمود رمز و راز این که من توانستم حکمت الهی رو دریافت کنم اموری بود که روش زندگی من اینها بود. یک، صدق الحدیث. دو، و اداء الامانه. سه، و ترک ما لا یعنی. چهار، و قصد و بصری. و کف و لسانی و عفت و طعمتی. این اموری بود که من در زندگی رعایت کردم و زمینه جان من آماده اون نور الهی شد. اول صدق الحدیث، راستگویی. یک کسی که هنوز زمینه جانش پدیده‌های دروغ در او وجود دارد، جان یک انسان دروغگو آماده برای دریافت نور علم الهی نمی شود. دروغ از جمله رذایلی است که درون انسان را تاریک می کنه. این تاریک کردن یک واقعیت عینی زندگی ماست برادران. اینا در قالب خطابه و اقناعیات نیست. شما شب را فرض کنید این مسجد وقتی شب برق بره، همه انسانهایی که چشم سالم دارن میفهمن، میگن الان برق رفت یعنی تاریک شد. خب یه انسان عاقل وقتی شب برق رفت چیکار میکنه؟ حداقل اینه میگه ما یه شمع روشن کنیم تا برق بیاد. یه آدم عاقل راضی نمیشه بگه حالا که برق رفت بره، حالا میشینیم تا بیاد. برق رفت انسان سالم میفهمه. اگر من و شما خدایی نکرده مبتلا به گناهی مثل دروغ بودیم، دروغ گفتیم و تاریکی در درونمون احساس نکردیم، بدانیم که اوضاع بیش از این خرابه. و الا انسان سالم میفهمه که تاریک میشه. خب اولین چیزی که من رعایت کردم و باعث نورانیت من شد صدق الحدیث بود، راستگویی. دوم، و اداء الامانه، امانت داری. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمود اگر خواستی یه آدمی رو محک بزنی بفهمی چه جور آدمیه، به نماز و روزش نگاه نکنی. نگه این آدم نماز شب میخونه، نه به اینا نگاه نکنید. ملاک فرمود صدق است و امانت داری. اگر آدم راستگو و امانت داری هست، بدونید آدمیست که میشه به او اعتماد کرد. و الهی کسی صرفا نماز شب میخونه و نماز و روزه، با اینها نمیشه انسان را شناخت. راستگویی و امانت داری، مخصوصا امانت داری در اسرار، در اسرار دیگران. سوم، و ترک ما لا یعنی، رها کردن چیزی که به من مربوط نمیشد. که ما مبتلا به اینی متاسفانه. خب همه چیزو میدونیم، با همه سر و کار داشته باشیم. لقمان میگوید یکی از چیزهایی که من رعایت کردم این بود که چیزی که به من مربوط نبود کاری باش نداشتم. و ترک و مالا یعنی و قصد و بصری. میفرماد یکی از این اموری که دلم را روشن کرد چشم پوشی های من بود. چشم پوشی نسبت به هر چیزی که حق دیدن نداریم. قصد و بصری. در ادبیات قدیم اسلامی ما، الان خیلی این حرفا دیگه کنه شده، در ادبیات قدیم اسلامی ما میگفتن به نامحرم نگاه کردن حرامه. الان اصلا نامحرمی وجود نداره، همه با هم محرمه. بعد میگفتن نگاه کردن به نامحرم سهمی سیلیست از سیرهای شیطان. اینا شاید واقعیتی داشته باشه، شاید این قدیمی های چیز حالشون میشود. ما متجدده حالا خیلی کاری به چیزا نداریم. منتها تجددی آن که عرض میکنم ما منظورم الان ما تو این جلسه نیست، یعنی مایی که دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، الان ما رسیدیم به این نتیجه میگیم که بزن بر طبل بیاری کنم عالمی داره، اونا زندگیشون خیلی راحته، درد سر نداره، باید و نباید نداره، حیوان دیگه محرم نامحرم نداره، هر حیوانی یه حیوان نر یه ماده میخواد، ما هم یه نر یه ماده میخواییم، به هر یه رو دیگه بل کن. این زندگی حیوانی به نام تجدد در زندگی ما راه پیدا کرده. خب انسان وقتی نامحرم رو نگاه میکنه خیلی مسائل روانی است، الان نمیخوام وارد اونا بشیم. گفتن حرامه، حرامه یعنی که درون آدم رو تاریک میکنه. اون موقع به ما میگفتن میگید نه تجربه کنید، ولی الان تجربهش هم خیلی عملی نیست دیگه، اصلا مرزا رو آب برده، بند رو آب برده دیگه. و کف و لسانی، یکی از چیزهای دیگه که لقمان رو به اینجا رسون نگهداری از زبان بود، به هر چیزی رو نگه، این زبان انسان وارداتی دارد و صادراتی دارد، واردات انسان سازنده انسان است و صادرات انسان نماینده هویت وجودی انسانه. ما با حرف زدن هامون داریم هویت هامون رو نشون میدیم. کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. آدم حرف که می زنه داره خودشو نشون میده. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. هر ویشه گمان مبر که خالی شاید که پلنگ خفته باشد. از آدم حرف می زنه خودشو نشون میده. این زبان انسان را به گورستان جهنم میفرسته، به هر حرفی رو اگر بدون انسان زبانش رو حفظ کنه خیلی جا سر به سلامت داره. فرمود و کف و لسانی، بانگا فرمود و عفت و طعمتی، پاکی خوراکم. بلا نسبت محضر انسان گاو خوش آب و حلب نباشه، هر چه پیش آمد خوش آمد. یه نقطه ای داشتن استاد حکیم ما، حکیم متعالی عارف الهی، استاد بشر ابوالفضائل حضرت آیت الله حسنزاده آمولی، گاهیشون سر درس می فرمودن، فرمودن آقایان این گربه ها میخوان چیزی رو بخورن اول بو می کنن، به اندازه یک گربه هم شده اول بو کنید. چون خیلی تأثیر داره بین قضا و مقتضی سنخیت، این قضایی که من و شما میخوریم و ما که مقتضی این قضاییم، سنخیتی بسیار شگفت انگیز. برای اینکه همین قضایی که داریم ما میخوریم انرژی برای این قوای ما میشه، این قوای تحریکی و ادراکی ما با این قضا داره کار میکنه. اگر قضا به این بدن نرسه، این قوای ادراکی و تحریکی ما کار نمیکنه، نه چشم میبینه، نه عقل کار میکنه. همه اینا از همین قضا انرژی میگیرند، اینا با هم سنخیت داره و سنخیتش خیلی عجیبه. برای این قضایی که ما میخوریم اگر قضای ناسالم باشه، آثار وجودی ما ناسالم میشه، این واقعیتیست. اگر این قضا هرزه باشه، آثار ما هرزه است. خب گاهی بگیم که آقا گناه نکنی، خب نمیشه گناه نکنی، این قضا که خوره این قضا مستعد گناه است. برای اینکه یه اصل کلی شما عزیزان در نظرتون داشته باشید که اگر این قضا هرزه بود، فعل انسان هم هرزه است، برای اینکه هرزه خور هرزه گوست. این واقعیت نیست، میخوای قبول نکنید نکنید، این واقعیت عینی زندگی ما، هرزه خور هرزه گوست، هرزه خور هرزه بینه. اونی که نمیتونه ناموس مردم رو نگاه نکنه، برای اینکه قضای عرضه تو شکمش پر شده، عرضه خور عرضه اندیشه. اونی که با یک سخنرانی یک جامعه رو به هم میریزه بخاطر اینکه این عرضه خورده، هرزه خور هرزه بین است، هرزه خور هرزه گوست، هرزه خور هرزه کاره. خب اگر یه دیمیان تو محیط اجتماعی خودشون رو ابزار شیطنت شیطان می کنن، خب اگر اون دختر اون زنی که خودش رو با اون بند نامناسب تو جامعه ارائه میده بدونه شده ابزار شیطنت شیطان، خب علت داره دیگه. خب اون یک قضای هرزه خورده که اون رو تبدیل کرد، مگه امکان داره یک حلال زاده یک حلال خور خودش رو تبدیل به شیطنت شیطان بکنه؟ خب این یا حرام زاده است یا حرام خور دیگه، یه جا مشکل داره. این همه از قضاها است، یه جا مشکلی داره. روز امام صادق علیه السلام داشت از یه جا عبور میکرد، یه جوانی ایستاده بود هرزگی میکرد سر کوچه، بعد امام صادق علیه السلام دید، یه فوش بدی به امام داد بدون که امام چیزی بهش گفته باشه. بعد امام یه نگاهی کرد به او، گفت تقصیر تو نیست، تقصیر مادرت. رفت. بعد این جوان خیلی بهش برخورد، گفت هر خیلی پرمعنای بود، یعنی چه؟ پدرش هم مرده بود، پدر نداشت. رفت دنبال مادرش، گفت من یه چیزی شنیدم. خلاصه اصرار رو به هر نوعی از مادرش حرف بود. خبار امام صادق علیه السلام راست گفته. گفت چطور چی شده؟ خلاصه گفت قضیه این بود که بابات پیر بود و من جوان بودم، با هم رفته بودیم مسافرت، نزدیک شبی بود، بابات گفت تو اینجا بشه من برم با کسی کار دارم بیام، دیر کرد، یه جوانی آمد و زیر درختی بود و خلاصه تو اونجا به وجود اومدی. بالاخره این دنیا حساب و کتاب داره همه چی. هرزه خار هرزه خاره، هرزه خار هرزه بوست. مگه قضای هرزه یه تعبیر دارن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن یک کلمه حرف، یک کلمه حرف یک انسان سالک را 40 روز از کار میاندازه. باید این نقاط میخوام نماز شب بخونم، نمیتونیم بلنش کنیم. حق دارن دیگه، نمیشه، تکوینیه، نمیشه، هر چیز با هر چیز نمیسازه. یک لقمه غذای نامناسب 40 روز انسان رو از کار میندازه، یه لقمه غذای حرام تا 40 روز مزه عبادت رو از کار انسان میگیره. اینا واقعیت هاست. هرزه خور هرزه بوست. حالا وقت نیست، من این جمعه رو خیلی سربسته براتون بگم. حالا میگن یکی از علما پلاتونی شریفی مربوط به مثلا 150 سال پیش، یه روزی پیرمرد اومد در خونه عالمی رو زد، به اون عالم گفت که آقا من پیرمردی هم که با این مشق از چشم آب بریزم برای مردم میبرم، من هر وقتی از کوچه شما عبور میکنم این آقازاده شما نمیدونم پشت سر من میاد، این مشک سنگینه، من پیرمردم دارم حمل میکنم، این از پشت سر میخ سوزنی چیه توی مشک میکنه، من ابتدا عالم نمیشه، میرم آب همینطور رو خیابونا کوچه ها هدر میره، بعد من دیگه گرفتار شدم. یک بار دو بار گفتم حالا ایشون آقازاده از چیزی نگیم، آقا من دیگه بدبخت شدم از این پسره، هر رقم از اینجا عبور کنم این توی مشک نمیدونه چی فرو میکنه، مشک سراغ میره. خب اون بزرگوار حالا به هر نویشون دلجویی تر، حالا به هر چون وظیفه شرعیه بود، اومد تو خونه به خانومش گفت خانم بیای کار دارم. رفتن توی اتاق در رو بستن، گفت قضیه اینه، این چیه؟ من خیلی مواظب بودم، خب خیلی مواظبم، من میشناسم افرادی که از هر مغازه گوشت نمیخرن، از هر مغازه لبنیات نمیخرن، میگن آدم که لاوبالی است نمیشه همه جا همه چی خور، اینا اثر داره. خب من خیلی سعی کردم، اما این بچه چی شده، از کجاست؟ خیلی با هم نشستن فکر کردن. خب این خانواده اسلامیستی که خانواده در اسلام یعنی این زن و شوهر با هم دیگه میشینن ریشه یابی کنن که چی بوده. بعد خانومش میگه من یه چیزی یادم اومده، نمیدونم این اثر داشته یا نه. خب چیه؟ خب وقتی من پسرم باردار بودم، اوایل بارداری پاییزی بود، رفته بودم بیرون مغازه انار رو برده بود حوض کرده بودم، این انارها هم بعضی ترک خورده بود، دونه های قرمز از تو در آمده بود، من عوض کردم، پولی هم نداشتم که زیاد بخرم، رفتم یه دونه انار بخرم، من انار ترش عوض کرده بودم، نمیدونستم این ترش یا شیرین، سنجاقی تو لباس من بود، یه دونه سنجاقو برداشتم روی یک دانه این انار فرو کردم تو زبانم گذاشتم، اونم چون قدری هم بود بازم نفهمیدم که شاشه یه شیرینه. بعد آقاش فرمود خب پس او بودی که همون یک ذره نوک سوزن آب انار بدون اذن صاحبش که خوردن حرامه امروز تبدیل می شود به این هرزگی. حالا شما قیاس کنید همه چیز رو، یه هر چیز و هر چیزی. خب این جامعه میبینیم افتضاح شده جامعه ما. چند سال پیش خشکسالی بود، خدا رحمت کنه آیت الله اعظم بعد سالگرد ایشونه، 7 سال پیش خشکسالی در ایران بود، رفتن خدمتشون گفتن آقا شما نماز استسقا بخونید، نماز باران بخونید، خشکسالی مردم رو اذیت میکنه. فرمود لقمه مردم خراب، اوضاع اقتصادی جامعه به هم ریخته است، برید لقمه مردم رو درست کنید، الان منم نماز بخونم اثر نمیکنه. از اون طرف بگیم که فساد فساد، خب این فساد از اقتصاد دیگه، وقتی جامعه اقتصادش خراب بود فساد موج میزنه، خرمن جامعه رو میسوزونه. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، بلا نرسیده دعا شروع باید کرد. نمیشه از این طرف اقتصاد خراب جامعه، اوضاع نابسامان مالی و پولی جامعه رو داشته باشیم، از اون بر بگیم که دختر بی حجاب نیاد بیرون. خب میاد، لبازور هم که نمیشه، با بعد فکر علاج کرد چی شده که جامعه به این وضع فساد افتاده. این مشکل اصلی از اینجا بر نیشه یاد میشه. البته هر کی وظیفه‌ای داره، نمیشه جامعه رو راه کرد به امید خدا که بگیم همه مثل حیوانات تو جامعه بیان زندگی کنن، اما باید علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. رضا لقمان حکیم میگوید که یکی از چیزهایی که دل انسان را نورانی میکنه مواظبت در خوردن هاست، در لقمه هاست. حالا یه خود رو کشید انشاءالله ادامه این نامه بسیار حدود دو هفته دیگه خدمتتون امسال توفیق داشته باشیم، سعی میکنیم در اون دو جلسه بقیه نامه رو یک توضیح مختصری بدیم. والحمدلله رب العالمین. tebyan.net انجینی صوتی